سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد
و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. شب گذشته وارد عجب‌های موردی شدیم. در مورد عجب علم نکاتی رو مرحوم نراقی فرمودن با هم مرور کردیم. وارد عجب عبادت و طاعت میشیم. یه آدمی اهل عبادت مناسک رو به جا میاره، نمازی میخونه، روزه میگیره، خمسی، زکاتی، حجی، این چیزا. قبل از اینکه ورود کنیم، خب از این آقای عابد یا خانم عابده سوال میکنیم که شما مخلوق کی؟ مخلوق خدای. از اون طرف توفیق عبادت رو کی بهت داده؟ خدا. در کنارش ته عبادت کیه؟ اشرف همه مخلوقات پیامبر نازنین و نورانی ما و اهل بیت او که اونا میگن خدایا ما عبدنا که حق عبادته. یعنی اون عبادتی که اونا انجام دادن تهش اینه که خدای ما حق عبادت تو رو به جا نیاوردیم. فاطمه بنت الحسین، دختر ابا عبدالله و خواهر امام سجاد علیه السلام، رفت پیش جابر بن عبدالله انصاری، پیر مرد مثلا صد و خورده ساله صحابه پیغمبر، گفت آقا من خواهش میکنم شما بیا به برادرم بگو که پیغمبرم اینجوری عبادت نمیکرد، چون جان امام سجاد در معرض خطر قرار گرفته بود. یعنی در روایت داره حضرت نحیف شده بود، بدنش ضعیف شده بود، یعنی احتمال اون که دنیا بره از بس عبادت میکرد. بعد اونا میگن ما عبدنا که حق عبادتک. من چی؟ من یه نمازی میخونم. نماز مغرب عشاء خوبی بود اینا. نماز مغرب عشاء خوبی بود. خوشحالم دیگه. و اما علاج عجب به عبادت و طاعت آن است که بدانی غرض از عبادات و طاعات اظهار ذلت و مسکنت است. خیلی دقت بفرمایید، خیلی روون له میکنه مرحوم نراقی بحثو. غرض از عبادات و طاعات چیه؟ اظهار ذلت و مسکنت دیگه. میخوام بگیم خدای ما هیچ چی نیستیم، این عبادته. و عادت و ملک شدن اینها از برای نفس انسانی تا معنی بندگی به حقیقت آن حاصل شود. این هدف عبادته. و عجب چون منافات با این مطلب دارد، لا محاله عبادت را باطل میکنند. یعنی دقیقاً عجب برای عبادت تولید کننده ضدشه. یعنی کاملا خلاف، مثل اینکه انسان به کسی برسه بگه آقا من عاشق شما، یک دونه سینه هم بزنه. حالا این عاشق مثل اون کسی که دستون حالا میکشید، حالا میگه آقا چیکار میکنید؟ گفت میخوام دستون رو ببوسم. گفت آقا دستم شکست. گفت به درک شکست، میخوام ببوسم. ها این چه جور ابراز ارادتی آخه؟ این اصلا میدونی چی کار میخوای بگی که ضد خودت رو تولید کرده. و بعد از بطلان آن عجب به آن چه معنی دارد؟ بلکه ترک عبادت بهتر است از عبادت با عجب. واقعا آدم یه کاری نکنه شرمنده نکردن باشه تا اینکه اون کار رو بکنه و عجب بهش پیدا کنه. گناهکار اندیشناک از خدا بسی بهتر از عابد خودنمایی. علاوه بر این که شرایط و آداب عبادت بسیار است و عبادت بدون یکی از اینها فاسد و بی‌اعتبار می شود. آفاتی که باعث حبط و رد آنها می گردد بیشمار است. حالا عبادت کردیم، مطمئنی درست و دقیق بوده؟ خب آدم یه کاری انجام میده، بعد میپرسیم اینه اصلا آقا روزه بودیم، چیمون روزه بوده؟ یه بنده خدایی تعریف میکرد که یکی اومد خونه گفت از آن گفتن؟ نه. از آن گفتن؟ گفتن نه نشده. از آن گفتن؟ گفتن آره از آن شد. گوشی باز گفت فلان فلان شده. روز چی گفتی من در روزه نمیدونستم جواب تو بدم. این تصورش چی از ماه مبارک؟ یعنی ما از سحر تا اذان مغرب در یک محدودیتی هستیم. اذان مغرب زنجیره باز میشه، شروع میکنیم فحاشیه که روز نشده رو. حالا چی شد اصلا؟ چه اتفاقی افتاد؟ بعد میگم خب ما یک ماه روزه بودیم. روزه بودم من؟ یعنی الان نخوردم نشنیدم من روزه هم؟ نماز میخونم. بعضی وقتا شرط صحت نداره نماز، چه برسه به شرط قبول. یه بار فکر کنم جمع شما رو درس کردم، از مشهد میومدیم با قطار تو را بر نماز مغرب نگه داشتم، نماز خوندیم، من مغرب رو خوندم، یه آقای پیره مردی کنار من اومد باستاد به نماز، من رو سجده مثلا گوش میخونم زبان رو بیارا بلند میشه اینا. خب موقع سجده هفت عضو باید آرام باشن تا سجده منعقد شه دیگه. شاید مثلا بیش از 70 سال داشت، خیلی پیرمرد بود. خدا چی بگم؟ بگم نگم؟ الان من خدا یوارسن روحیش از دست نده، مثلا چند سال بود اینجور. و بعد طبق معمول یه سلام کردم ببینم واکنش، مثلا بودم سلام خیلی گرم بود، سلام فرا دیدم نمیشه صحبت کرد، بودم آجا خیلی مزار حتی شاید بد من دیدم یا بد متوجه شدم، اما موقع سجده مثلا این هفت تا عضو و اینا و من خدا پذیرفت. خب الان اگه این تمام عمرش همینجور نماز خونده باشه چقدر چه باید غذا کنه؟ همش سجده منعقد نشده نماز. حالا بگه من نمیدونستم، ما واجبات و اولیات رو باید بدونیم. ما نمیشه کسی مثلا روزه بگیره وسط شی با زبونش لباشو خیس بکنه دوباره همون رطوبت رو بکشه داخل بگه من حکمش رو نمیدونستم. این احکام رو همه باید بدونیم، اولیات. پس در عبادتی یحتمل که شرطی از آن مختل و یا آفتی با آن عارض شود و به این جهت فاسد و از درجه قبول ساقط شده باشد. حالا من از گونه درجه صحت ساقط بشه نه قبول، از صحیح نباشه که به قبولی برسه. و با این احتمال در عبادت عاقل چگونه با آن عجب میکند؟ و کسی که ادعای آن نماید که یقین دارد عبادت او مستجمع جمیع شرایط و آداب و خالی از همه آفات است، بسی غافل و از حقیقت کار جاهل است. حالا من میگم من آقا نگاه کردم آداب و صلات رو خوندم، سر و صلات رو خوندم، اسرار و صلات رو خوندم، توضیح مثلا این نماز من دیگه به جهت صحت قطعیه. الان دالین من طوری باد رو میگم که عرب ها میگن مرحبا السلام فلان اینا. خب اگر همه اینا رو داشته باشی تازه معلوم جاهلی که فکر میکنی صحت همون قبوله. ما یه شرط صحت داریم، یعنی این نماز دست پاش سر جاشه. یه شرط قبول داریم، معلوم نیست که اعمال صحیح لزوما قبول درگاه حقم قرار بگیرن. دردا که دوش طاعت 30 سال خیش را دادم به میفروش و به یک جرعه بر نداشت. به یه میفروش بگم این 30 سال عبادت ما، این پیمانه ما رو پر کن. خب برو 30 سال بنزه، یه دونه ظرف هم نمیارزه. با این اطمینان از اعمال خودم، این روزای ماه مبارک داشتی که تو این هوا که خیلی خنکه که اتفاقا. نه حالا بعضی وقتا مثلا انسانی که هم عرق میکنه اینا اونا رو گفتن. علاوه بر این که اگر همه اهل عالم عمر خود را در طاعت و عبادت صرف کنند، عبادت ایشان را در درگاه خداوندی وقعی نیست. حالا عبادت کرد حالا که چه بشود؟ خدا به عبادت ما نیاز داره؟ ملائک اونجا هستن یا سب دارن دائما تسلیم؟ این همه تسبیح گو داره و این مشای این الا یسبه و بحمده، همه این وسائلی که اینجاست همین رو دارن تسبیح میگن. ولیکن لا تفقهون، شما نمیفهمید. خدا به تسبیح ما نیاز داره. الان من اومدم به نماز، خدای ملک میگه ملک غلامی داریم یه نماز خون بیان جمع شیم فلان اینا. اینه معلومه من گرفتارم. ما پندار گر طاعتی کرده ای که نزلی به این حضرت آورده ای. نزل یعنی صرفه. این الله اکبر صرفه ای. بیش از این میدونم نمازی خوندیم مثلا کاری انجام دادیم و بر فرض این که عبادت از هر خللی خالی باشد، حالا فرض کنیم در وقتی ثمری میدهد و اثری میبخشد که عاقبت صاحبش به ختم خیر شد، به خیر ختم شود. حالا فرض کنیم این عبادات من خیلی هم عبادات خوب و قبول، باز من اطمینان خاطر میتونم پیدا کنم؟ نه، چون فردای خودم خبر ندارم. فردا در یه مستری قرار گرفتم، نمیدونم اینو شما امضا کن، ما شما رو خلاصه جبران میکنیم براتون. امضا کردم، دل و دین و عقل و هوشم همه را رفت. کی مطمئنه فردا امیر المؤمنین سلام علیه سوال میکنه پیامبر اون موقعی که سر من میشکافه صورتم خضاب میشه سلامت در دین دارم عاقبت بخیرم؟ حضرت میگن آره امیرم که خیلی خوب بقیش مهم نی. بعد من از عاقبت خودم مطمئنم. زندگی زبیر رو بخونی، زبیر صدیقه طاهره یه نقله به امیر المؤمنین گفت علی جان اگه قصر و کفن و دفن من شبانه برات سخته به زبیر بگم. زبیر محرم نبود، یعنی بگم او یه خانمی رو بره او هم. اصلا زبیر یه وقتی شاید اسمش با سلام الله علیه بعد می اومده، غبار غم از چهره پیغمبر می برد شمشیرش. یکی از حضرت میگن زبیر برام مثل حواریونه. تشچی شد مازال از زبیر
رجلا من اهل البيت حتى نشا ابنه المشؤوم عبدالله، تا اون بچه نحسش عبدالله بزرگ شد، دست باباشو گرفت برد در جهنم تحویل داد، درم پشت سرش قفل کرد برگشت. عاقبت کدومی که از ما ختمه به خیره؟ حالا عبادات فرض کنیم همش خوب، و کیست که از خاتمه امر خود مطمئن باشد و با وجود این اوج به عبادت و طاعت نیست مگر حمق و سفاهت؟ انسان باید احمق و سفیه باشه که به عبادت خودش غره بشه. توفیقی الحمدلله میشه خوشحال هرچی میگی باز. این از علاج عبادت. اما علاج عجب عبادت، مذارت میخوام خود عبادت نه، علاج عجب ورع و تقوا و نحوه اینها، مثال هایی دیگه. و اما عجب ورع و تقوا و صبر و شکر و شجاعت و سخاوت و غیر اینها از صفات کمالیه نفسانیه، هر کدوم که حالا داریم. پس معالجه آن این است که متفتن شود. متفتن یعنی آگاه، فتنه یعنی آگاهی، هوش و ذکاوت. مثلا حضرت امیر میفرمان سلام الله علیه لا تجتمع الفتنه تو بل بطنه، شکم پروری و شکمو بودن با فتنه، با باهوش بودن جمع نمیشه. اگه میخوای باهوش و سرحال و زیرک باشی قضا تو کم کن. حالا میگه شما بگیم ما یه رفیقی داریم خیلی میخوره، خیلی هم مثلا چارشون است و اینا توپره، خیلی هم باهوشه، این اگه کم میخورد چی میشد؟ یک دو هر کی یه ذره فربست نگید معلومی چقدر خورده. ممکنه بنده خدا از اینایی باشن که هوا میخورن چی؟ چاق میشن. این دانشگاه ما غذا که میدن یه میایم جلوی یه ظرفی هست، بچه ها میگن ظرف حذف و اضافه، یعنی میتونی از برنجات کم کنی، حذف کنی یا اضافه کنی، واحد نیست همین برنج و خورش تو اینا. یه دوستی ما داشتیم، این رزمی کار بود، یعنی کنار درختی میستاد پاشو 180 باز میکرد، البته دو سه سال از من کوچیک‌تر بود، خیلی چاق شد، خیلی در حدی که دیگه زانوهاش و اینا اذیت بود. و دکتر گفت یه روز با هم اومدیم این تفلک مثلا اینقدر برنج بود واقعا 70% شاید 75% چو خالیه، اینقدر با اینقدر خورش. اومدیم سر میز، من پلم کامل بود و اینا، نشستم رو برم از زیر میز لگد زد ساق پای من، لعنتی تو چرا اینقدر میخوری چاق نمیشی؟ ها چرا میزنی گفتمان میکنیم؟ سوال کن، شما استعداد چاقیت خب زیاده، یک دو من حالا هم میخورم هم یه ذره تلاش و کوشش و اینا دیگه، بالاخره حالا تنظیم شد دیگه. حالا به چاقالوی بمونده معلوم چقدر خورده؟ آقا هر کی یکم توپله یعنی آدم شکمبوی، مثلا اینطوری نیستش که. متفتن شود به این که این صفات وقتی نافع و موجب نجاتن که عجب آنها نباشد، و چون عجب بیابد همه آنها را باطل و ضایع و فاسد میکنند. همه اینها، ورع و تقوا و صبر و شکر و شجاعت و همین. پس عاقل که یک صفت بد را به خود راه میدهد که همه صفات نیک او را ضایع سازد؟ آقای محترم، این اموالی که شما جمع کردی، نمیدونم طلا و جواهر و ماشین و همه اینا توی انبار، اگر یک کبریت بزنی همه با هم میسوزه ها. کدوم عاقلی کبریت میندازه؟ تازه فکر میکنه سیم برق از اینجا رد شده، موقع اتصالی نکنه، فلان نشه، ده جور سیستم اطفاء حریق میذاره. ما وجودمون سیستم اطفاء حریق نمیخواد؟ یه وقتی پیامبر نازنینمون فهمیدن که سین کارو بکنه، در بهش انقدر درخت داره که گفت اوه ما چقدر در بهش باغ و اینا داریم، ما این ذکر رو زیاد میگیم. حضرت فهمیدن به شرطی که با غیبتی، تهمتی، دروغی یا آتش زیر عمش نکشی. از بعدش هم یعنی ارتکاب عمل با حفظ عمل دو تا چیزه. ما در روز شاید چند بار بهش برامون واجب میشه، کارایی میکنیم که بهش برامون واجب میشه و جهنم بر ما حرام. 10 دقیقه بعد دوباره بوی بهش رو بر خودمون حرام میکنیم. بله خیلی کاره که مؤمنین و شماها مزینی در طی روز اینا داره که جهنم بر مرتکب این کار حرام میشه. خب صبح جهنم بر ما حرام میشه، ظهر بهش بر ما حرام میشه، میریم قیامت همجور واستادیم. حالا هم این بر حرامه، هم اون بر حرامه، و تا حالا تنگ تکلیف میشه میریم جهنم انشالله. یه آقای سخنرانی میکرد همش در مورد بهش، نعمت ها اینا صحبت میکرد. یه روزی که از این مستمعی گفت آقا ما چند سال پای منبر شما همش در مورد بهش صحبت میکنه، خودم تو جهنم هم بگید. گفت عزیز من جهنم رو که میری میبینی، بهش رو عرض میکنم که شما دسترسی پیدا نمیکنید. حالا ما اون وسط موندیم خلاص الان چیکار کنیم؟ میگیم میریم جهنم اونجا رو میبینیم، ان شاء الله پاک میشیم میایم به شما که ان شاء الله ما اول میرید بهش. پس عاقل کی این کار رو میکنه که همه صفات نیکو رو ضایع سازد؟ و چرا فروتنی و ذلت را پیشنهاد خود نسازد، یعنی رویه خود نکنه، تا فضیلت بر فضیلتش افزاید و عاقبتش محمود گردد و باید تأمل کند که هر یک از این صفات حسنه را که در خود میبیند در بسیاری از بنی نوع انسان یافت میشود با زیادتی. الان مثلا شما ورع داری، تنها فرد صاحب ورع الان شمایی، تنها متقی الان شمایی، تنها صبور، تنها شکور، تنها شجاع شمایی. پا دست بالا دست زیاده، نگاه میکنیم به کسی هست خب خیلی از ما بیشتر اهل مراقبته، یعنی ما یه ذره حواسمون رو اون خیلی بیشتر، آدم که خیلی طبیعیه دیگه، چشش به علما و بزرگان میفته اصلا هیچی ازش باقی نمیمونه. اگه مراقبت اینه پس ما چیکار داریم میکنیم؟ اون محافظت بر چشم و گوش و زبان و قلب و که آدم از آدمای حسابی میبینه. و چیزی که اکثر مردم با او در آن شریک بوده باشند کجا در خور عجب آن است؟ و این تأمل باعث زوال عجب میگردد. هر وقت یه صفتی در ما احساس کردیم خوبه، بلافاصله به یه دست بالاتر نگاه میکنیم. خوش اخلاقی، خوش اخلاقتر از تو هست. شجاعی، شجاعتر از تو هست. متقی، متقیتر از تو هست. مراقبی، خیلی عادیه. نمازت خیلی خوب بود، بزن تلویزیون، بزن فضای مجازی، نماز آیت الله بهجت، تنظیم میشی. اگه اون نمازه این چی؟ اگه این نمازه خب اون چیه؟ من نمیگم روحیتون رو خراب کنی، ما که آقای بهجت نمیشیم. آره ما آقای بهجت نمیشیم، من غلامی هستم. خب ولی اگه فکر میکنی خیلی نمازه دیگه چیزی بوده، دو دقیقه نماز رو نگاه کن. این برای که تنظیم بشه موتور ما، و الا زمینه اوج برای متدینین به مراتب از غیر متدینین بیشتره. چون شیطان میگم به شما که نمیگه برو دزدی کن، قتل انجام بده، فحشا، اینا رو که به شما نمیگه، که شما عجب خورتون، من که همونا رو به من میگه، برای شما که آدم حسابی این عجب خورتون خوبه، مثلا شما اینا مثلا در معرضی، والله که مثلا آقا این میکروفونو بعد از برنامه بذار تو کیفت، برو 100 هزار تومان بفروش، میذاری تو دهنش، تو خجالت میشی تو. به ما به شما اینو نمیگه، ولی به شما میگه الان خیلی هم تو خونهشون دراز کشیدن، شما پای بحث عجب نشستین، چند تا مثل شما هست. یعنی تو خودش چیه انگار که بعضی وقتی چیزی رو سر کلاس میگم ولی میگم همه لبخند میزنن، میگم چیه؟ میگم از کجا فهمیدی؟ تو حالا خودم رو دارم میگم دیگه، که این حس پیدا میشه واقعا چقدر ما پای این مطالب و اینا هستیم. خدا عاقبت هممون رو ختم به خیر کنه انشالله. و گویند یکی از شجاعان روزگار در هنگام کارزار چون در برابر دشمن آمدی، رنگ روی او زرد شدی و دلش مضطرب گشتی و اعضای او به لرزه در آمدی. او را گفتندی این چه حالت است و حال آنکه تو از شجاعان نامداری؟ گفت خصم خود را آزمایش ننمودم. خیلی حکیمانه است، ما چه میدونم این دشمن زورش چقده، شاید او از من شجاعتر باشد، علاوه بر این که استیلا و غلبه و عاقبت نیک از برای کسی است که خود را خار و ذلیل ببیند، نه برای آن که به قوت و شجاعت خود مغرور شود. و ان الله عند المنكسره قلوبهم، خدا در نزد دلهای شکسته است. در این حضرت آنان گرفتن صدر، بالا نشستند که خود را فروتر نهادند قدر. رهین از جانا که مردان راه به عزت نکردند در خود نگاه، از آن بر ملائک شرف داشتند که خود را به از سگ نپنداشتند. حضرت موسی علی نبی و علی علیه السلام حاضر نشد حتی اون حیوان رو با خودش ببره به طور سینا. او خدای من مطمئن نیستم این حیوان تو همون او کردنش یه ارج و قربی پیش تو داشته باشه، من مطمئن نیستم، بذار همونم نمیارم. و علاج دیگر از برای اوج به هر یک از این صفات آن است که تأمل کند از کجا این صفت برای او حاصل شده و که به او داده. شما آقا ورع داری، تقوا داری، صبر داری، شجاعت داری، کی بهت داده اینو؟ خودت تولید کردی اینو؟ و توفیق تحصیلان از جانب کیست؟ اگر چنان دانست که همه اینها نعمتی است از جانب خدا، باید به جود و کرم او عجب نماید و به فضل و توفیق او شاد و فرحناک گردد که بدون سابقه استحقاقی توفیق چنین فضیلتی او را کرامت فرمود. و اگر چنان دانست که به خودی خود به آن صفت رسیده، زهی جهل و نادانی. شما الان این صفت رو داری، باید شکرت بیشتر شه، خدای ممنون که ما رو قابل دونستی، ما که استحقاق نشیم، کاری نکرد، همش لطف تو. این به اون باید منتظر، نه به خودم که مثلا حالا این کار رو انجام دادم، خودم میدونست ما رو چجوری بیافرینه. یه وقتی یکی از شاید همینجا هم گفتم، حالا اگه گفتم ببخشید، یادم نیست چی و کجا گفتم کجا نگفتم. عرض کنم که سال 75 رفقا سفری می‌خواستن برن هند، حالا من کاری داشتم نرفتم، اینا رفتن و برگشتن. یکی از دوستان که آدم اهل فضلی هم هست گفتم که حسین این رهاورد سفر هند چی بود؟ گفت شکر نعمت ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه. گفتم چرا؟ گفت یعنی چیزی نیست مگه اینکه مردم میپرستن، جسارتا از میمون و گاو گرفته تا موش و... بعد عکس‌ها رو آورد، یه مثلا حوضچه‌ای رو تصور کنید از هر طرف من، مثلا در حد نیم متر شاید کمتر، دور تا دور من گرد، یه آدم خیلی چاق شکم خیلی بزرگی داشت نشسته بود وسط این حوض، اوریان بود. بعد این خط چشماش هم کشیده بودن و کلش هم کچل و خیلی قیافه خاصی داشت. یه تو چارزان نشسته اون شکمش هم افتاده و جلو اینا. بودم این چیه؟ گفت این مثلا قدیس یک فرقه ایه. میان این توی این حوضچه میشینه، مایعات، آب، شیر اینا میان میریزن کله این، از بدن این رد میشه، دوباره از تو حوضچه بابت تبرک میبرن که کوف کنن. حالم به هم خورد. آه چقدر آدم جاهل میشه. من آب بریزیم سیدی آدم آب بخواد بخوره یادی دستیر دیگه آب هم میمخوره. جهالت اینه دیگه، موش میپرسته. این فیلم شاهدار رو نمیدونم دیدین نه، خیلی فیلم قشنگی. من کلا سینمای هند رو دوست دارم چون حق بر باطل پیروز میشه. مهم نیست که حتی ایران خیلی باید مراقب باشه با هند وارد جنگ نشه، چون فکر میکنم ما شهاب استور رو میزنیم شاهرخ خان اینجوری میگیره، سجیل میزنیم سلمان خان میگیره، با اینا نباید وارد جنگ بشیم. ولی کلا این که حق بر باطل پیروز میشه من خوشم میاد. یعنی بعضی تعجب میکنم تو با این همه سختگیری چطور فیلمی رو میبینی که خب مشخص خالی بندی، میگم همون خالی بندی باشه حق بر باطل پیروز شه. چی میخوام؟ آه تو فیلم شاهدار حالا یه جایش معلومه که مثلا سلمان خان یه جایی میرسه وای میسه، مثلا روی این چیزها روی سیمهای بر میمون میبینه، وای میسه تعظیم میکنه، میشه میمون پرست. و جهل از این بالاتر میشه؟ خدا نمیتونست ما رو اینطوری بیافرینه؟ یعنی ما اونجا متولد بشیم پیغام نرسه، یا اگه رسید تدقیق نکنیم ما هم یه چیزی مثل همینا بشیم؟ نفس این که ما تو این کشوریم، تو این فضاییم، با این نعمت داریم زندگی میکنیم، شکر این چقدره؟ ما چقدر باید شکر کنیم؟ بعد به جای شکر احساس بکنن که مثلا چه فضیلتی دارن. در بعضی روایات وارد شده است بعد از آن که ایوب پیغمبر علیه السلام مبتلا شد و مدت مدیدی در انواع مهنت و بلا و رنج و عناد گذرانید، روزی عرض کرد پروردگارا تو مرا به این بلا مبتلا ساختی و هیچ امری از برای من روی نداد مگر اینکه رضای تو را طلبیدم و خواهش تو را بر خواهش خود مقدم داشتم. پس پارچه ابری بر بالای سر او ایستاد و از میان آن 10,000 آواز برآمد که ای ایوب از کجا این صفت از برای تو حاصل شد و که آن را به تو داد؟ پس ایوب علیه السلام مشتی خاک برداشت و بر سر دهان نهاد و گفت منک یارب، ای پروردگار این نیز از توست. کی به تو این توفیق داد که انقدر شاکر باشی، انقدر بلا بفرستیم صبوری بکنی؟ اون توفیق هم ما دادیم. ما نمیدادیم، مثل بعضی خودکار گم میکنن یک جوری جیغ میزنن آدم میکنه کوه نور و دریای نور رو گم کردن. اون بی‌ظرفیتی. و به این سبب بود که سید رسول صلی الله علیه و آله و سلم انقدر دیشب سر صدا کردین که دیگه صداتون در نمیاد، صلوات بفرستید، یک صلوات خوب بفرستید. وقتی دیشب سرصدا میکردین و کل میکشیدید بنای حسینی فاطمه الزهرا در معرض خطر قرار گرفته بود، فکر امشبتون رو نکرده بودید. و به این سهم مهمونا نگاه میکردن خدایا آن بند خدا مجری که بعد بیستنی زدم تشکر کنم، گفت آقای دکتر عجب جمعی، عجب مراسمی فلان. و حالا وسطش بگه که بله آقای فلانی وقتی من شبکه افو خیلی موقر رو اینا بودم، مگر الان ما جلفی میزم اون وقت موقر باشم اینا به ما چی؟ ما تو سنگی نشستیم گوشه. خیلی خوشش اومده بود بنده خدا، گفت چقدر جمع با نشاط و فلان. اصلا این بازی الان با نشاط جلوی جمع و اینا بود، ولی پاش بیفته اینا خیلی نشاط دارن. و به این سبب بود که پیامبر نازنین و مهربان و نورانیمون فرمودند احدی نیست که عمل و طاعت او باعث نجات او شود. اینو ببینید، اشرف کائنات داره اینو میگه. حضرت میگن احدی نیست که عمل و طاعت او باعث نجات او شود. عرض کردن تو نیز چنین نیستی؟ به خود پیامبر فرمود نه، من هم چنین نیستم. پیامبر مگر این که رحمت خدا مرا فرا گیرد. پیامبری که قرآن میگه و لسوف یعطی ربک فترضا، یعنی روز قیامت آقا این کار دست تو، هر کار دلت میخواد بکن، فقط تو راضی باش. این پیامبر میگه من نمیدونم که آیا عمل من باعث نجاتم میشه یا نمیشه. حالا پیامبر شاید تحصیلات دانشگاهی نداشتن و اینا، چون بنده دکترا و اینها چه بسا الان، اینم گرفتاری منه دیگه، چه بکنم. علاج اوج به حسب و نسب. چهارمین گرفتاری حسب و نسبه. این که کسی پسر آقای فلانی، دختر آقای فلانی، عروس آقای فلانی، داماد آقای فلانی، از این جور چیزا. و اما اوج به نسب و حسب، پس علاج آن دانستن چند چیز است. اگه به این مینازی که پسر و دختر کی هستی، عروس داماد کی هستی، به چند تا چیز دقت کن. یک، اولا که بدانی که فخر و بزرگی کردن به کمال دیگری نیست مگر سفاحت و بیخردی. شما پسر آقای فلانی هم نپرسن بابات کیه، میگن خودت کیه. عرض کردم پسر آقای فلانی، این یعنی تو خودت هیچی جز اینکه خودتو بچسبونی به یکی دیگه. مایه خودت کو، خودت چی کاره ای، منت به چنده. زیرا کسی که خود ناقص و بیکمال باشد، کمال جد و پدر او را چه سود بخشد؟ بلکه اگر آنها زنده بودند، ایشان را میرسید که گویان این فضیلت از ماست، تو را چه افتاده است؟ خودمونش این میشه که به تو چه؟ به تو چه رفتی داره که ما کی؟ اگه آدم سایی بودن و زنده بودن، قطعا به ما میگفتن. تو چرا خود توی ما میچسبونی؟ و در حقیقت تو نیستی مگر کرمی که از فضله آنها به هم رسیده ای. اگر کرمی که از فضله انسان حاصل شود، اشرف باشد از کرمی که از سرگین خری به هم رسد. کسی که پدر یا جدش را کمالی باشد، اشرف از کسی خواهد بود که چنین نباشد. عبارت مرحوم نراقی، من معذرت میخوام، همینم خوبه بر من و الا من آدم نمیشم. کوچکترین فرصتی میشه پدر جان سلام رسوندم، خب حاجی بکنه، نه سلام رسوندم، خب آره آها سلام رسوندم، سلام نه سلام، خب باش حاجی بکنی. یعنی منظورش اینه که منو تحویل بگیریم که بابام سلام رسوند، بی خودی که نرسون دیگه. یعنی منو ببریم میشینین اون مثلا صدر مجلس، بی مایه بی خاصیت. هیهات هیهات، این دو کرم یکسانند و شرافت از برای خود انسان است. از این جهت حضرت امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه می فرمایند انا ابن نفسی و کنیتی ادبی، من عجم کنت او من العربی، ان الفتا من یقول ها انزا، لیس الفتا من یقول کان ابی. یعنی من فرزند عملکرد خود هستم و نام و کنیت من ادب من است، خواه از عجم باشم خواه از عرب. به درستی که جوان مرد کسی است که گوید هان من این شخص هستم، نه آن که گوید پدر من که بود. و دیگر گفته است لئن فخرت به آبا ذوی شرفن لقد صدقت ولکن بئس ما ولدو. یعنی اگر تو فخر کردی به پدران خود که اشرف و بزرگانند، راست گفتی، لیکن تو بد فرزندی که از ایشان متولد شده ای. تو آدم حسابی نیستی، والا پدر و جد تو با این کارایی که میکنی بدنام. اصلا پدر ما آدم حسابی، وقتی تو هی خودتو میچسبینی و میخوای سوء استفاده بکنی، آبرو من خدا رو میبری. این که دارم میگم، میترسم خاطره بگم، چون خاطره بگم سری زمین مرجع خودشو پیدا میکنه، والا من کم نیدم از این چیزا. طرف میاد مثلا سلام پدر جان سلام میشنم، میگم علیه و علیک السلام، اصلا نمیفهم من چی گفتم، میگم یعنی بر ایشون و بر شما سلام باد. فرمایشون خیلی پدر سلام رسوندن. این که میگم خیلی دارم خاطره خودم میگم، الان فقط اون نمیشه خیلی سر خاطره رو باز کنه. میگم خب بزرگوارن. سر همین کلاسا طرف اومده پدر سلام رسوندن، میخواد غیبتشو موجه کنه، یا یکی پدرش زنگ میزنه، بله این آقازاده ما، مثلا پسر ما، دختر ما، کلاسهایشون میگن بزرگوارن. ایشون یک مثلا منم که چون مثلا تعارف میگن بزرگوارن، انشالله سال آینده مجدد میتونن تشریف بیارن. میگن نه، یعنی حالا این تا کجا پیش رفته دیگه نمیتونم خیلی توضیح بدم، چون ممکنه بجد سیاسی مشکل ایجاد بشه. خب که تا کجا این پیش رفته که طرف زنگ زد که آره ما در یک سفری هستیم، این مثلا فرزند ما از کلاسه شما با بلیت بگیره بیاد برگرده که نشه. گفتم خب برای از این بلیت اگه چیزی من تقدیم کنم. نه آخه مثلا دیگه میگم هیچ اشاره نمیتونم بکنم که خب جلسه‌مون تعطیل نشه، ممنوع تصویر نشه، فردا اینجا یک پرده بکشن به جای شطرنج. جایی که بزرگ بایدت بود، فرزندی کس نداردت سود. چون شیر به خود سپه شکن باش، فرزند خصال خیشتن باش. تو همه کارا همینطورا، همه کارا. حالا فرض کنیم من آقا پسر منه، معرفی کنم این گل پسر ما، آقازاده ما، نازنین ما. میره بعد یه هفته میگه چی؟ میندازنش بیرون. باید یه چیزی از خودت داشته باشه. الان شما فرض کنید بنده آقازاده کسی هم، ایشون بعدا معرفی کنم ایشون جایی بیام تدریس بفرمان، خیلی میرم دو تا کلمه حرف بزنم، حرفش خیلی بی ربطه، دو تا سوال میپرسم میگه ها بعد حالا صحبت میکنیم اینا. بفرما آقا. تو هر حرفه‌ای همین جوره، کمتر حرفه‌ای است که شما با پول و قدرت و اینا میکنن بعضی از این فسادها، اما عمر نداره. باید خودت یه مایه‌ای بالاخره داشته باشی. مرویس روزی در حضور حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم ابازر به مردی گفت ای سیاه زاییده. حالا معلومی چی هم بوده صدر و ذیل داستان. حضرت فرمودن ای ابازر، سفید زاییده را بر سیاه زاییده فضیلتی نیست. ابازر بر زمین افتاد و به آن مرد گفت بیا پای خود را بر رخسار من نه، پاتو بذار رو صورتم، خیلی حرف زشتی زدم. بلال حبشی چون روز فتح مکه بر بام کعبه از آن گفت، جماعتی گفتن این سیاه از آن گفت. در آن وقت نازل شد ان اکرمکم عند الله اتقاکم، سوره مبارکه حجرات آیه شریفه 13، یعنی کریمترین و بهترین شما در نزد خدا پرهیزگارترین شماست. اینا ملاک نیست که. یکی از بزرگان یونان زمین بر غلامی فخر کرد. آن غلام به او گفت اگر فخر تو به پدران توست، بس برتری برای ایشان است نه برای تو، و اگر به جهت لباسی است که پوشیده ای، پس شرافت از برای لباس توست نه به خود تو، و اگر به مرکبی است که سوار شده ای، پس فضیلت از برای مرکب توست، و از برای تو چیزی نیست که به آن عجب و افتخار کنی. و از این جهت بود که صاحب مکارم اخلاق و سید اهل آفاق پیامبر نازنین و مهربانمون فرمودن حسب و نسب خود را نزد من نیاورید، بلکه اعمال خود را نزد من بیاورید. بچه کیو بذار کنار، مایت چیه؟ این که انسان بتونه رد شه. مثلا میبینیم شما نگاه کنید تو همین بازیگرا، بازیگر معروف دونه، مثلا نیکولاس کیج رو اگه بشناسید، بازیگر فیلم تغییر چهره، این برادرزاده فرانسیس فورد کاپولاست، کارگردان پدرخوانده. اون اولی خواست وارد فضای بازیگری بشه، فامیلش رو عوض کرد، نیکولاس کیج. این برادرزاده یه کسیه که حقیقتا میشه گفت تو سینما جز چندتای اوله. کاپولا یه پدیده‌ایه، اینقدر که حالا حقیقت دور میفهمم یا چهار کلمه خوندن. تو کشور خودمون هم همینطوره. این آقای سینا مهراد که پسر آقای سهیلیه و اون سریال پدر رو بازی کرد، حالا البته وقتی مصاحبه کرده بود گفته بود که من اون موقع جوان بودم غرور داشتم، شاید اگه الان بود عوض نمی‌کردم، یعنی چون خودش هم بچه با استعدادی، یعنی خوب بازی میکنه، یه هنریست. رد شو از فامیلیت، رد شو. بعد بعضی وقتا آدم میبینه، اینکه که باز دارم میگم خاطره است، ولی خب نمیتونم باز توضیح بدم، طرف مراجعه میکنه به ثبت احوال، میخوام فامیلم عوض بکنم، فامیلی میذاره که امرو مشتبه کنه. چه فامیلی میخوایم بذاریم؟ علی رئیسی. خب اما سید نداره که، حالا شما رئیسی بذارین، من هر جا میرم رئیسی هستم. بعد کیشی نمیگه که بعد با قدرت هم که رئیسی هستم، یعنی یک هم صدا رو کلوف بکنی برادرزاده رئیس جمهور قطعیه، مثلا یا یک فامیل دیگری مثلا، یعنی این دیگه تهشه، چیزی هم نداره، میخواد یک انتصابی ایجاد بکنه با تغییر فامیل. خامنه ای هستن مثلا آقای دوم آن که تأمل کند که اگر کسی به نسب فخر کند دوم. پس اولش این بود که بابا اگر اون پدر و پدر بزرگ و چه میدونم پدر خانم و پدر شوهر اینا کسی بودن، خب این مال اونا بوده، اگه خودشون هم بودن بهتون بودن به خود ما رو ضایع نکن. دوم آن که تأمل کند که اگر کسی به نسب فخر کند، چرا نسب حقیقی خود را فراموش میکند؟ میخوای به نسبت بنازی؟ الان مرحوم نسب همه ما رو میگه. پدر نزدیکترش نطفه خبیث است. پدر نزدیک ما و کنار ما این نطفه خبیثه و جد اعلایش خاک ذلیل. پدر نزدیکمون نطفه است، نطفه نجس، جد اعلامون خاک ذلیل. و خدا اصل و نسب هر کسی را بیان فرموده و بدا خلق الانسان من طین ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهین. سوره مبارکه سجده آیه شریفه 7-8. خلاصه معنا آن که خدا آدم را از گل آفریده و نسل او را از نطفه از آب پست گردانیده و کسی که جد او پایمال هر ذلیل و پست و پدر او نجس کننده هر چیزی که هست باشد، چرا تو منزلتی از برای خود اوست؟ میشه فهمید الان شما چی به وجود اومدی که یک چنین حالتی به گردن و سر سینت دادی؟ از یه چیزی که رو هر چی بیفته اونو نجس میکنه، کل اونو بعد آب بکشن، بالاترش هم که خاکی که همه پاشون میذارن روش، این فخر داره؟ حالا این اصل ما، حالا چیزای دیگه که ما اینیم، ما اونیم، منتسب به اینجاییم. یا سومین کاری که بکنه اگه کسی عجب به عصب و نسب داره، نظر به گذشتگان کند که به آنها عجب و افتخار میکند. اصلا ببین به کی مینازی؟ به پدرت. الان نمیده پدرت میخوایم صحبت کنیم. اگر از نیکان و صاحبان مکارم اخلاق و بزرگی و شرافت واقعی بودن، اگه واقعا پدرت این شکلی آدم سایه بوده، شکی نیست که از شیوه ایشان ذلت و شکست نفسی بوده. قطعا آدم های متواضعی بودن که نام نیکشون باقی مونده. پس اگر این صفت ایشان پسندیده است، چرا خود از آن خالی است و به ایشان اقتدا نمی کنن؟ آقا من پدر شما رو میشناسم، خیلی آدم درستی بود، چرا مثل بابات نیستی تو؟ یک بار بابات نگو بابا بزرگت کی بوده. تو چرا هر جا میری اول میگه به سر آقای فلانی هم؟ و اگر این صفت پسندیده نیست، پس چه افتخاری به ایشان میکند؟ بلکه همین اگه نبوده که هیچ، یعنی اینو خوب نمیدونی چرا افتخار میکنی؟ اگه این خوب بوده و افتخار میکنی چرا اقتدا نمیکنی؟ بلکه همین عجب طعنه بر ایشان است، داری آبروشونو میبری. و اگر از نیکان و خوبان واقعی نبودن، بلکه همین بزرگی ظاهری و شوکت عاریتی از برای ایشان بوده، چون سلاطین جور و حکام ظلم و امرای بی دیانت و وزرای صاحب خیانت و سایر ارباب مناصب دنیویه. پس دروغگو هم هستی. آره این پدر با فضیلت ما، پدر با فضیلت شما، انقدر که من یادم میاد این محل از پدر شما آسایش نداشتن. میگن یه آدم خیلی چاقوکش دعواگر شری بود، میخواست بمیره، گریه میکن. یه پسری هم داشت، اونم خیلی آدم شری بود. پسر گفت بابا چی گریه میکنی؟ گفت پسرم خیلی ناراحتم، من که از دنیا برم مردم همش میگن خدا لعنتش کنه، خدا بر عذابش بیفزای فلان اینا. گفت پدر من قول میدم این کارو بکنم، همه بگن خدا پدرشو بیامرزه. گفت قول میدی؟ پسرم گفت آره. دست داد بابای لبخند زد مرد. پسره یک رزلی شد، همه گفتن صد رحمت به باباش، اینجوری رحمت جلب میکرد. پس اف بر او و به کسانی که به آنها افتخار میکنن و خاک بر دهانش که به واسطه این اشخاص بزرگی میفروشد، زیرا که خیشاوندی و نسب به دد و دام و سگ و خوک از خیشاوندی ایشان بهتر است. چگونه چنین نباشد و حال این که مغضوب درگاه خداوند عظیم و معذب در درکات جهیمند. اون کسایی که تو بهشون افتخار میکنی که الان تو اسفل سافلین هم که. و اگر صورت ایشان را در جهنم ببیند و تعفن و نکبت ایشان را ملاحظه کند، از خیشی ایشان بیزاری جوید. اصلا نمیگه من پسر اینم، نمیدونم برادرزاده اونم، خواهرزاده اونم، خودش تبری میجوید. و از این جهت حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند باید بگذارند قومی فخریه به پدران خود را که در جهنم زغال شدند یا در پیش خداوند پستر باشند از جعلهایی که نجاسات را میبویند. جعل یه جور سوسکه، اینا از اون سوسکه که میره نجاست رو بو میکنه پسترن، به اینا افتخار میکنی؟ مروی است دو نفر در حضور حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام افتخار میکردند. یکی از آنها گفت من پسر فلان پسر فلانم. تا نه پشت خود را شمرد. خدا به موسی علیه السلام وحی فرستاد که به او بگوی همه آن نه نفر از اهل جهنمن و تو دهم ایشانی. حالا خوب شد؟ اون نوتایی که نام بردی که تو جهنمن منتظر آزادن به عنوان نفر دهم که جمعشون جور شه. علاج عجب جمال. خب حالا یه کسی عجب به جمال داره، من اون نرقه یک توضیح دارن، من یه راهکار ساده تر دارم. هر کس که عجب جمال داره هزینه کنه یه آینه تهیه بکنه، چند لحظه نگاه بکنه، به نظرم مسئله عجب حل خواهد شد، چون با چیزی که در آینه میبینه احساس میکنه که خب این اژدها تو خواب هر جنبندهی حاضر بشه او تا چند روز خواب و خوراک نداره. الان به کجای جمال شما عجب داری؟ این برای دقت کنیم. نه اون ببخش این برام بود. الان خوبه؟ من هرچی دقت میکنم همچین چیز خاصی. نه اگه دقت بکنی یک حالت نمکی دارم من. نه اتفاقا خیلی بیمزه هم هستی شما. نه ببینید یه حالت ملکی در من نمیرید. نه. خب دقت نمیکنین خوب دیگه. مثلا الان حالت بینی رو دقت داری؟ من خیلی بینی زایه‌ای داره. تقریبا شکل چغندرقنده. اصلا شما زیبایی آدما رو نمیبینی. چشامو نگاه کنید وقتی به افق نگاه کنم یه حالت نورانیت نداره؟ نه خیر. بابا یه قشنگی در من نیست؟ نه. چون خودت تعریف میکنی حال آدم رو هم میزنی. شاید همجوری بهت نگاه میکردیم قابل تحمل بودی. ولی چون ببینید گاهی اوقات آدم ها شاید قیافه قشنگی به این معنا که مثلا چیز خیلی قشنگی باشن. حالا مثال نزنه. اینجا میگیم خب آره. اما وقتی بد اخلاق میشن دیگه زیبایی ظاهرشون هم به چش؟ از اون طرف. یه آدمی شاید خیلی دماغ نوکشمشیری و چشای مثلا آهویی و نمیدونم گونه های فلان نداره، ولی یه چیز دیگرش به دل میشینه. به پیامبر عزیز و نازنین اون گفتن که یا رسول الله شما زیباترید یا حضرت یوسف؟ پیامبر فرمودن که برادرم یوسف اجمل بود ولی من املحم، من با نمکترم. خب اینم یه که انقدر نگو خودت، همونی هم که بود دیگه آدم احساس می‌کنه قیافت قبل از اینکه حرف بزنی بیشتر به دل میشه. الان که حرف زدی اصلا احساس می‌کنه فکر می‌کردم قشنگ صورتت با این چیزایی که گفتی. عجب به جمال. و اما عجب به حسن و جمال. پس علاج آن این است که بدانی آن به زودی در معرض زوال است، حالا هم تو دنیا هم بعدش. و به اندک علتی و مرضی جمال تو زائل و حسن تو باطل می‌شود. و کدام عاقل به چیزی عجب می‌کند که تب شبیه آن را بگیرد یا دوملی آن را برطرف کند و یا آبله آن را فاسد گرداند. آبله میزنه تمام صورتش در بداغون میشه. خب حالا هر چقدر این چشم قشنگ باشه وسط این دوملا و آبله دیگه قشنگی نداره، قشنگ ظاهری نداره. بر مال و جمال خیشتن غره مشو، کان را به شبی برند و این را به تبی. جمال تو به یه تب میبرند، مال تو به یه شب. و اگر به بیماری و مرض زائل نشود هیچ شبهه‌ای نیست که به رفتن جوانی و آمدن پیری جمال و حسن نیز خواهد رفت و مرگی که هر کسی خواهی نخواهی آن را خواهد چشید آن را تباه خواهد شد. نگاه کن به رخسارهای زیبا و قامتهای رعنا و بدنهای نازک که چگونه در خاک پوسیده و متعفن شده که هر طبعی از آنها متنفر می‌گردد. و علاوه بر این که مایه حسن و جمال خود را نظر نماید که چیز، اخلاط متعفنه جمع گشته و خون و چرکی فراهم آمده و هیئتی از اینها حاصل شده. این صورت منو بردارن پشتش چیه؟ الان این لباس رو بردارن سینه من زیرش جز این چیزهایی که حال آدم به هم میزنه چی؟ الان شما که مثلا جراحی بدن رو باز می‌کنه داخل می‌بینی این الان داخل شکم یه نفره، بگیم آقا این داخل شکم فلان آدم زیباروه، ول کن بابا حالمون بهم خود چی اینا همه خونی مالی و اینا. آدمیزاد اینه. حالا نه خب ما الان چیزای اومده زیبایی و فلان چقدر این صورت اومده میتونن بکشن دیگه، از یک جایی شروع میشه تراوت صورت ما تو جوونی به وضوح متوجه میشه کم کم داره کم میشه. حالا هی بریم جره برسیم، هی اینو بکشیم، هی اینجا بکاریم، هی اینا رو پیچ بدیم، یه بعد معلوم میشه این مال خودش نیست، یعنی کوبیدن دوباره ساختن آوردن بالا میره دیگه. حالا یا با پیری میره یا با مرگ. گوشت پاره آلت گویای تو، زبان تو یه تیکه گوشته. پیه پاره منظر بینای تو، این چشمت هم یه تیکه چربیه. مسمع تو آن دو پاره استخوان، گوش دو تیک استخونه، مدرکت دو قطره خون، یعنی جنان قلبتم به دو قطره خونه، کرمکی یا از قدر آکن، از قدر آکنده ای، تو یک کرمی از آلودگی و پلیدی پری، تمتراغی در میان افکنده ای. اون وقت با این اوضاع شوکت و سرصدا برای خودت درست کردی. از منی بودی، منی را واگذار، تو از منی بودی، منیت رو بذار کنار، ای ایازان پوستین را یاد آر. جریان ایاز غلام سلطان محمود غزنوی که به خیلی نزدیک بود به سلطان، حسادت کردن، گفتن این چیز میز میدازه میبره یه جایی مخفی میکنه، درش هم میشه بسته است. سلطان محمود نیست دروغ میگه، گفت برید اونجا رو باز کنی. رفتن باز کردن و دیدن یه پوستینی هست و یه کفشی و لباسی و اینها، تا اونجا رو کندن گفتن شاید دفع کرد، نه هیچی نیست. آوردن و سلطان محمود گفت بگین ایاز بیاد. ایاز اومد و سلطان محمود گفت اینا چیه؟ گفت قربان قبل از اینکه بیام خدمت شما من خارکن بودم، بعد اومدم شدم یار و مصاحب پادشاه، برای که غرور نگیرتم این پوستین و لباس خارکنی رو دارم، میرم تو اون اتاق در میمدم تنم میکنم، یادم نره کجا اومدم، غرور منو نگیر، اوج منو نگیر. ای ایازان پوستین را یاد دار، هممون یادمون باشه ما کجا اومدیم. طرف یه مدرک میگیره، میگم دست به دمادرتون میبوسی، تصارتن چون فوق لیسانس و اینها از مدرکت نپرسن، میگم دست به دمادرتون میبوسی، من تا دبیرستان بودم میبوسیدم، ولی دیگه چون تحصیلات دانشگاهی و آکادمیک دارم و اینا، تو یه دیگه مقوا تهیه بکن با نخود و لوبیا و چسب، با اینا خونه درست کن، گل درست کن، بلکه عقلت هم به اندازه هیکلت رشد بکنه. تو لیسانسی دست پدرم درتون میبوسی، فوق لیسانس گرفتی باید پاشون رو ببوسی، دکترا گرفتی باید صورت تو بذاری کف پاشون، اگه میذارن و ناراحت میشن، ولو بوسیدن دست، ولو به زور این کارو بکن. میگه من فوق لیسانس گرفتم، تو قشنگ معلومی که در ابتداییات عقلانیاتم گیر کردی، ولو اینکه آهای دکتر فلانی هستی، تو باش علم این کارو قاطی میکنه، اصلا نمیفهمه چی میگه. ای که به حسن و جمال خود مینازی و با خود نرد عجب و غرور میبازی، یعنی به بازی شبیه شطرنج، اگر به نظر عقل خود را بنگری، از پندار و غرور بگذری، نظری به خود کن که کدام عضو تو را کثافت فرو نگرفته، دهانت منبع آبی است که اگر چیزی به آن آلوده شود خود نفرت کنی. آب دهان ما روی چیزی بیفته خودمون بدمون میاد، و بینیت آکنده کثافتی است که اگر ظاهر شود خود خجل گردی. حقه گوشت سوراخ گوشت را چرک پر کرده، زیر بغلت را گند فرو گرفته، هر جای پوست بدنت را بشکافی چرک و رین براید. رین به معنی کثافت و چرکه باز. و هر عضوی را که مجروح سازی خون نجس درآید، معده از فضله آکنده، روده هایت از قائط مملو گشته، مثانه پر از بول کثیف است و در احشایت کرم پنهان است داخل بدنت، و در زهرت صفرا جا کرده. این یه کیسه چسبیده به جگر که یه آب زرد رنگی توشه، و در باطنت بلغم معوا گرفته، خلط سینه. شبانه روزی لااقل دو بار به بیت الخلا تردد کنی، و به دستی که بر جمالت کشی قائط خود را بشویی، از دیدن آنچه از تو بیرون می آید متنفر می گردی، چه جای آنکه آن را ببویی یا به دست گیری. اگر یک روز متوجه خود نگردی و خود را پاک نسازی و نشویی، چرک و تعفن به تو احاطه می کند، و شپش بدن و جامعه تو را فرو می گیرد، و از هر چارپایی کثیف‌تر می گردی. این حال وسط توست، اون اولت که نطفه بودی، آخرت هم که جیفه ای، اینم وسطت. بعد به قیافت مینازی که آقا دماغ من مثلا این شکلیه، چشام این شکلیه. و اگر ابتدای خود را خواهی، همه ماده خلقتت اشیای کثیفه و محل عبور و قرارات مکانهای خبیثه، زیرا که ماده خلقت و غذای تو منی و خون حیز است، و مکان عبور و قرارت صلب و ذکر و رحم و فرج. چرا اینقدر تون میگه مرحوم نراقی؟ چون یه کسی باید منو بنشونه سر جام به هر عنوانی، آقا اینم آنم چنینم، من فلان کسم، فلان چیزم، درسم اینه، دانشگاهم اینه، کلاسم اینه. دست بردار یه دو دقیقه به خودت فکر کن، اینا رو اینا که دارم میگن در مورد منه، به اینا نگاه کن، بعد ببین باز به افق نگاه میکنی تو بنده خدا. و اگر آخر خود را طلبی، مردار گندیده که از همه نجاسات متعفن‌تر. پس ای نادان سفیه، تو را با عجب و غرور به حسن و جمالی که این حقیقتش باشد چه کار. اگر عمری باقی بود انشالله فردا شب وارد بحث علاج عجب به مال بشیم و قوت و قدرت و عقل. این سه مورد موند که انشالله این رو عرض بکنم و بعد وارد بحث توکل بشیم انشاءالله. خدا برق این ایام و نورانیت این ایام به همه ما توفیق ترک عجب و رهایی از این رذیلت نفسانی رو عنایت بفرماید انشاءالله. هدیه به پیشگاه مطهر ابوالفضائل حضرت ابوالفضل عباس سلام الله علیه صلواتی هدیه بفرمایید.